ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 5 آذر سال 1397 برابر با 26 نوامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران روز دوشنبه تعداد مصدومان زلزله یکشنبه شب در استان کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. بنابر گفته آقای خالدی از این تعداد 37 نفر بستری شدند و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند. مراکز راهبری عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد مصدومان را بیش از 770 نفر اعلام کرده است. زمین لرزه 6.4 در مقیاس ریشتر که مرکز آن سر پل ذهاب اعلام شده، بخشی از شرق عراق را نیز به لرزه درآورده است. رسانه‌های محلی میگویند 2 نفر در اقلیم کردستان عراق در پی این زمین لرزه جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زلزله زدگان شده و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه هم گفته که بین زلزله زدگان چادر و یک بسته مواد غذایی 72 ساعته توزیع خواهد شد. به گفته استاندار کرمانشاه زلزله زدگان در برخی روستاها و شهرها شب گذشته را در چادر یا خودرو سپری کردند. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش و گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز روز دوشنبه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. اعتراض در نیشکر هفت‌تپه از 22 روز پیش و در گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 17 روز پیش آغاز شده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده خود شدند که از یک هفته قبل در بازداشت به سر می‌برد. کارگران گروه ملی فولاد اهواز هم علیه دولت شعار دادند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هم شدند. تا کنون 1 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده و قرار است حقوق 1 ماه دیگر آنها در هفته جاری پرداخت شود. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم خواستار راه اندازی تولید، بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه‌شان شدند. آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران وجود ندارد. آقای کانیته این گفته ها را در آغاز سمینار 2 روزه بین المللی همکاری های هسته‌ای در بروکسل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این دیدار گفته که در صورت شکست برجام موقعیتی غیر قابل پیش بینی رقم خواهد خورد. آقای صالحی قرار است شامگاه دوشنبه در ضیافت شام با حضور فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. نشست سطح بالای مقامات ایران و اتحادیه اروپا در قالب برجام در حالی انجام می شود که ایالات متحده از این توافق خارج شده و تحریم های خود علیه ایران را بازگردانده است. ایران می گوید همچنان منتظر اقدامات طرف های برجام در زمینه بهره مند شدن از منفعت این توافق است. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند در پی سقوط یک هلیکوپتر ارتش آن کشور 4 سرباز ترکیه کشته شدند. بنابر این گزارش 1 سرباز نیز در پی سقوط این هلیکوپتر در بخش آسیایی شهر استانبول مجروح شده است. تصاویر منتشر شده از برخورد این هلیکوپتر به یک ساختمان حکایت دارد. علت این حادثه هنوز مشخص نیست. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که این هلیکوپتر برای عملیات تمرینی به پرواز درآمده بود.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با همسری بزنیم به گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. کارگران کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه و صنعت فولاد روز دوشنبه هم به اعتراضاتشان ادامه دادند.
جنبش آنچنان پیشرفتی کرده که دستگاه‌های امنیتی و مقامات قضایی دولت جمهوری اسلامی در مقابلش به هراس افتادند و دنبال دستاویز می‌گردند.
زلزله یک شنبه در استان کرمانشاه بیش از 700 مصدوم بر جای گذاشت.
بر اساس یک رخداد طبیعی ویران شده. اینجا لازم بود توجه بیشتری میشد.
کشمکش بر سر تایید حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران همچنان ادامه دارد.
با این بندش و با این دعواهای خشن پشت پرده قدرت، بازنده اصلی این ماجرا کسی نخواهد بود جز شهروندان تهران.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز روز دوشنبه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. اعتراض در نیشکر هفت تپه از 22 روز پیش و در گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 17 روز پیش آغاز شده است. همزمان آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تهدید کرد که به گفته او بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه هم به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند و در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان خود شدند. آقای بخشی و خانم سپیده قلیان از یک شنبه گذشته در بازداشت به سر می‌برند و به گفته مقام‌های دولتی و قضایی اتهام امنیتی علیه آنان وارد شده است، اما آنها اشاره‌ای به عنوان این اتهام نکردند. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در شرایط ادامه یافته که کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا از آنان خواسته بود سر کار خود بروند و برای رسیدن به حقوقشان به توصیف او بی‌اعتمادی به کارفرما را پشت سر بگذارند. این مقام دولتی هفته گذشته از بازگشت به کار کارگران نیشکر هفت تپه به سر کار از روز شنبه سخن گفته بود، موضوعی که تحقق نیافت. همزمان نیز کارفرمای خصوصی شرکت امید اسدبیگی یک شنبه شب در پیامی ویدئویی خواستار پایان اعتصاب کارگران شد و گفت
به هیچ وجه من الوجود این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند.
سخنان کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه البته بدون پاسخ نماند. یکی از نمایندگان مجمع کارگری این واحد در پیامی ویدئویی خطاب به او گفت
جایی برای مفسدان اقتصادی وجود ندارد.
اما کارفرمای خصوصی هم در بخشنامه‌ای تهدید به اخراج کارگرانی کرد که به اعتصاب ادامه می‌دهند و مجمع نمایندگان کارگری هم تهدید کرد که از او به خاطر آنچه وارد آوردن خسارت مالی به شرکت، شروع نکردن تولید و بهره برداری، خرید نکردن قطعات مورد نیاز و ایجاد آشوب قومی قبیله‌ای نامید از جمله به مراجع قضایی و رهبر جمهوری اسلامی شکایت می‌کند. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ با اشاره به شعار نان کار آزادی اداره شورایی از سوی کارگران نیشکر هفت تپه و برخوردهای امنیتی قضایی با نمایندگان کارگری این شرکت میگوید
دولت نهایت تلاش خودشو میکنه که از جلوگیری بکنه از ایجاد هر گونه تشکل مستقل کارگری، ولی همه چی در کنترل دولت نیست. این بستگی به اراده و آمادگی کارگرها در هر واحد تولیدی داره. کمان که ما دیدیم در سالهای گذشته به رغم مخالفت شدید و هزینه بالای تشکیلات، کارگرها تونستن سندیکای مستقل تشکیل بدن، کارگرها تونستن شورای مستقل تشکیل بدن، کارگرها در واحدهای تولید کمیته‌های مستقل کارگری دارن که همون کمیته‌های در واقع سندیکایی است. و این اعتصابات و اعتراضاتی که در واحدهای تولیدی صورت میگیره، اینا اعتراضاتی هستش که بدون وجود یک هسته یا یک گروه یا یک حلقه سندیکایی یا یک حلقه تشکل کارگری واقعی اصولا امکان پذیر نیست. نمیتونه چنین چیزی وجود داشته باشه و دولت ناکامی‌های زیادی داشته در جلوگیری از شکل‌گیری اصولا تشکل‌های کارگری یا اون حلقه‌هایی که تشکلای کارگر، وظایف تشکلای کارگری رو انجام میدن و بعد از مدتی عملا تبدیل میشن به همون تشکل مستقل کارگری.
بر اساس گزارش ها کارگران نیشکر هفت تپه همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون 1 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده است و به گفته مقام های دولتی قرار است 1 ماه دیگر در هفته جاری پرداخت شود. در همین حال آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دشمن را متهم کرد که به گفته او در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است. رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ایران کلمه دشمن را برای آمریکا و اسرائیل به کار می‌برند. رئیس قوه قضاییه در این حال هشدار داد که با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی مطالبات به نتیجه نخواهد رسید. پایان نقل قول. مقام های قوه قضاییه پیشتر در مورد اعتراض های صنفی دیگر از ادبیات مشابهی علیه معترضین استفاده کردند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس درباره اتهاماتی که متوجه کارگران معترض به شرایط صنفیشان می شود عقیده دارد.
دولت جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش از گسترش و ادامه کاری جنبش هفت تپه به وحشت افتادند. انواع اقسام اتهامات رو دارن نثار اونها می کنند. از اتهامات امنیتی تا اغتشاش تا ایجاد ترافیک و غیره، هر چیزی که به عقلشون رسیده نثار این جنبش کردن. منتها فعالین این جنبش و کسانی که توش هستن با حساسیت هرچه تمام‌تر و با هوشیاری هرچه تمام‌تر عمل کردن و اتفاقا خیلی جالبه که در تظاهرات که هفته پیش در شهر شوش شد ما دیدیم که حتی دکاندارها و کسبه هم در حمایت از کارگرها مغازه‌هاشون رو بستن. یعنی جنبش واقعا از حد کارگرها فراتر رفته، تبدیل به یک جنبش عمومی شده. این جور وصل‌پینه‌ها و این جور دستاویزهای پیدا کردن فقط و فقط نشون دهنده این هست که جنبش آنچنان پیشرفتی کرده که دستگاه‌های امنیتی و مقامات قضایی دولت جمهوری اسلامی در مقابلش به هراس افتادن و دنبال دستاویز می‌گردند.
از سوی دیگر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. آنها در شعارهای خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین شعار دادند: کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی خواستار راه اندازی تولید، بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع از سوی بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه ایشان هستند. اما دولت با مالکیت مجدد بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران مخالفت کرده است. در سالیان اخیر کارگران شماری از کارخانه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با اشاره به مشکلات پیش آمده در این کارخانه ها و شرکت ها خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شدند.
گزارش روزبه بلحری رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما شنوندگان رو.
امروز گریه کارگر هفت تپه رو دیدم، اشکم در اومد. وقتی یه مرد داره گریه میکنه یعنی یه کوه درد داره. به درد این کارگرای عزیز برسین. این کارگرا هم وطنای ما هستن. صد شرافت دارن به اجنبی. چرا اجنبی رو رو سرتون گذاشتین ولی به درد کارگر ایرانی نمیرسین؟
به نظر من این مدیر عامل هفت تپه امید اسد بیگی فکر میکنم اسمش باشه، اینم از خودشونه. کسی که بیاد 800 میلیون دلار رو ورداره پول کارگرا رو نده فرار بکنه، چی آدم میتونه فکر کنه؟ اینم از خودشونه. مردم باید تمام پشت این کارگرای هفت تپه باشن. پول آب ندین، پول برق ندین، پول مالیات ندین. اینجوری همبستگیتون رو اعلام کنین. زنده باشید. درود بر کارگران هفت تپه.
جناب آقای خامنه ای تو صحبتاشون فرمودن که عربستان توسط جوانای کم تجربه و خامی اداره میشه. من پیشنهادم اینه، خب به هر حال ما که قرار بود انقلابمون رو صادر کنیم به کشورهای دنیا و همسایه هامون، بیایم و آدمای کار کشته و با تجربه هم زیاد داریم که واقعا کمک کردن، خیلی کمک کردن به ایران و پیشرفت ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، ثبات سیاسی و همه پیشرفت دیگه. مثلا میتونن جناب آقای احمد جنتی رو بفرستن اونجا تا اون مملکت رو سر سامون بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی اورژانس ایران صبح دوشنبه 5 آذر گفت که شمار مصدومان زلزله در استان کرمانشاه به 729 نفر رسیده. همزمان رسانه‌های محلی گزارش دادند که این زمین‌لرزه به مرگ 2 نفر در اقلیم کردستان عراق منجر شده. محمد زرقامی از یک شهروند ساکن سرپل زهاب پرسیده تا چه اندازه تجربه 11 زلزله بالای 5 ریشتری در یک سال گذشته در زمین لرزه یک شنبه شب سرپل زهاب به شهروندان و امدادگران کمک کرده.
متاسفانه در 21 آبان ماه سال گذشته مناطق غرب کشور علت خصوص شهرستان قصرشاهین، گیلان‌قصر، سرپل زهاب زلزله پیچ آمد و باعث شد که خیلی از مناطق اینجا تخریب بشه که شب گذشته هم متاسفانه بار دیگر این حادثه تکرار شد و بعضی از مناطق ما تخریب گردید. برای نزدیک به 730 نفر مصدوم گردید که خوشبختانه تلفات فوتی و جانی نداشتیم، اما سرپایی بود که به هر حال هماهنگی شد. مراکزهای بهداشتی و درمانی امکاناتی به وجود آمد که رسیدگی بشه به
همکاری نهادها به چه صورتی بود؟ با توجه به اینکه تجربه هم وجود داشت، آیا این بار تونستن با سرعت عمل بیشتری اقدام کنن در خصوص مصدومان این زلزله؟
تجربه تاریخ سال گذشته کاری کرد که به هر حال همزمان مسئولین بررسی کردند، پیگیر کردند، به هر حال جلساتی گذاشتن، مدیریت کردند.
گفته شده بود یک سری ساختمان‌ها که در زلزله پیش تخریب شده بودند بعداً بازسازی شدند و اینها مقاوم سازی شدند. این ساختمان‌ها وضعیتش به چه صورتی بود؟
سال گذشته بر اساس بودجه که تعیین کردن نسبت به نرخ و قیمت مصالحی که در اون زمان در اون شرایط پیش افتاد، قیمت گذاری که متأسفانه این مبلغ وامی که در نظر گرفته شد کفاف زندگی مردم را نداد. الان اکثرا بخشی از مردم هنوز در کانکس هستن، بخشی هم که تعمیراتی انجام دادن متأسفانه به علت اینکه نوع زلزله که 6.3 اون ریشته بوده تاثیر گذاشته، بخشی از ساختمان‌های منطقه تخریب گردیده که ان شاءالله که توقع هست که مسئولین دلسوزانه‌تر که پای کار بودن، اما واقعا تلاش مضاعفی می‌خواد. این اتفاقی در سال گذشته افتاد نادر بوده. اینه که لازمش اینه که مدیریت استان، نمایندگان دولت، کسایی که فرمانداران، کسایی که دست در نظر کارن نسبت به مردم، نسبت به شرایط زندگی مردم احساس مسئولیت بیشتری بکنن. با توجه به افزایش قیمت مصالحی که هست، هزینه کارگر و مصالح جانبی که برای ساخت و ساز، قطعاً این مبلغ کفاف زندگی نمیده و باید به هر حال اون نظام مهندسی هم نظارت بیشتری داشته باشه که ما می‌بینیم که در سال گذشته همون منازل مسکونی به اسم مسکن مهر دادن به مردم، متأسفانه مقام سازی نبود، تلفات بیشتری در این زمینه داده شد که ان‌شاءالله این تجربه تصمیم‌گیری روی بشه که در آینده برای مردم تصمیم قاطعی بگیرن، به شک مردم دیگه بیشتر از این زیان نمیرن.
الان میتونید شما به ما بگید که دقیقاً وضعیت روحی و روانی در خود منطقه که زلزله اومده با توجه به تجربه گذشته به چه صورتیه؟
بیشک مردم ناراحت، اینه که مردم استرسایی که بهشون وارد میشه، نتیجه اینا واقعا تو زندگی مردم بی تاثیر نیست. خیلی موارد دیگه بوده که خودکشی بوده، خیلی ناراحتی بوده که خیلی تاثیر داشتن رو زندگی مردم.
شما به عنوان شهروندی که در اونجا حضور دارید، اگر بخواید که به مدیریت بحرانی که این بار اتفاق افتاده درباره این زلزله نمره ای رو بدید، چه نمره ای به مدیریت بحران میدید؟
چون اتفاق دیشب ما نمیشه که بلافاصله بیام چه نمره بدیم. ما مدیریتی که در سال گذشته شد مدیریت اداری نبود که در رابطه با وضعیت زندگی مردم بی زحمت کشیدن، اما او اداری که نبوده. به هر حال مسائل مشکلات وامای خیلی در سطح پایین و قطعا فردا مردم باید جاگو باشن در قبال بانک‌ها، این نبود که بیان که زندگی مردمی که 8 سال زیر جنگ و یوغ و آوارگی و دربدری بعداً آمدن مناطق خودشان سکنا گزینن زندگی بکنن، بر اساس یک رخداد طبیعی ویران شده. اینجا لازم بود توجه بیشتری میشد، توجه به زندگی مردم، به رفاه مردم، حداقل به سرپناه مردم. هنوز ما در اقصا نقاط هم شرق قصرشاهین هم سرپل زهاب کانکسه رو میبینیم، مردم تو کانکسه هستن. شب گذشتم جلسه گذاشتن، اما خروجی جلسات باید ما در آینده ببینیم. خروجی جلسات در سال گذشته به شکلی نبوده که واقعا، همیشه مورد اعتراض مردم بوده و اعتراض هم واقع شده که مردم میرن که مساله بگیرن، وقتی میرن آهنالات بگیرن، وقتی میرن که سیمان بگیرن، آجر بگیرن، وقتی با افزایش قیمت ها روبرو هستن، آیه ای باید از کجا باید بیاد؟ قطعا باید مدیریت میشد، قطعا باید میآمدن، آپشن های دیگر رو در نظر میگرفتن، به مردم رسیدگی میکردن. با دست خالی نمیشه بیاد ساخت و ساز کرد، قطعا باید یه بنیه مالی قوی باشه که مردم از این طریق یه روحیه داشته باشن، توان داشته باشن به این کارا رو انجام بدن. لازمش اینه که مسئولین توجه بیشتری داشته باشن، توجه بکنن که به مردمی که 8 سال دفاع کردن، 8 سال به هر حال دفاع از مرز و بوم و خاک و وطن بوده، که امروزه که از آرامشی هست همین مرزها بودن که تامین امنیت کرد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با یک شهروند ساکن سربلزها و درباره وضعیت زلزله زدگان در استان کرمانشاه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به دنبال سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره میزان گسترده پولشویی در ایران، اختلاف نظر بر سر این موضوع بالا گرفته. در حالی که از سوی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFD همچنان در دست بررسی است، یک نماینده مجلس از آماده شدن طرح استیضاح محمد جواد ظریف برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
پس از آنکه شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT را با گرفتن 22 ایراد رد کرد و آن را به مجلس پس فرستاد، تلاش برای تعیین تکلیف این لایحه همچنان ادامه دارد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و شاید مهمترین آنهاست. به گفته اردشیر نوریان، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یک شنبه گذشته در خصوص CFT جلسه با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات، مسئولان دفاعی و امنیتی، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی شورای نگهبان، جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و شمار دیگری از نمایندگان مجلس و همچنین با حضور نایب رئیس دوم مجلس برگزار شد و در مورد شروط هفتگانه مجلس و ایرادات شورای نگهبان بحث و تبادل نظر شد. به گفته اردشیر نوریان، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب کرد که یک کارگروه کوچکتر به صورت مشورتی تشکیل شود تا راهکارهای حقوقی و سیاسی و امنیتی اشکالات و ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند. این کارگروه پیشنهادهای ارائه کرده است که قرار است تا قبل از سه‌شنبه این هفته دقیق‌تر بررسی شود و به گفته اردشیر نوریان احتمالاً پیشنهاد روشنی برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد از ظهر سه‌شنبه ارائه شود. در مورد تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی CFT، احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تشکیل کارگروه اینچنینی معمولاً برای بررسی لوایح کمتر سابقه داره و این کارگروه در نهایت هم خیلی ساختار قانونی نداره و بیشتر به نوعی برای رایزنی تشکیل شده، چرا که هر تصمیمی که این کارگروه بگیره در نهایت باید مراحل قانونی دیگر رو طی بکنه، یعنی که مجلس یا باید تصمیم بگیره که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رو رفع بکنه و یا اینکه تصمیم بگیره لایحه رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته. این که به هر حال آقای کدخدایی از شورای نگهبان، معاون حقوقی دولت، نمایندگان مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس در این کارگروه هم حضور دارن، حکایت از اون داره که به هر حال یک برنامه جمعی بوده که همه نهادهای نظام حضور داشته باشن تا یک تصمیم مشترکی گرفته بشه و از این جهت تصمیم این کارگروه میتونه واجد اهمیت باشه و به معنایی میتونه تصمیم مجموعه نهادهای نظام تلقی بشه.
اما الحاق ایران به CFT یکی از شروط گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است تا ایران از فهرست سیاه این سازمان خارج شود. FATF سازمانی فرادولتی است که نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را در سراسر جهان رصد می‌کند و هر 4 ماه یک بار نتیجه را به کشورهای عضو اطلاع می‌دهد. این گروه در آخرین نشست خود مهلت ایران را برای تصویب قوانین مورد نظرش تمدید کرد. تصویب این قوانین برای ارتباط بانکی ایران با جهان ضروری است. آرش آزرمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ترکیه، در این مورد چنین می‌گوید:
موضوع FATF در مذاکراتی که ایران با اتحادیه اروپا و حتی کشورهای مثل چین، هند و روسیه داشته برای اینکه بتونه انتقال بده پول نفتش رو به داخل یا از اون برای واردات استفاده بکنه از اون کشورها، به عنوان یه پیش شرط مطرح شده. یعنی اتحادیه اروپا برای اینکه اون سازوکار ویژه مالی رو بخواد در واقع ایجاد بکنه، پیش شرطش این هست که الزامات FATF رو ایران رعایت بکنه. در بیانیه FATF هم با وجود اینکه ایران 4 ماه بهش مهلت داده شد، گلایه ها و نکات بسیار منفی زیادی راجع به عمل کرده ایران مطرح شد. به نظر میاد شاید در 4 ماه بعد دوباره این فرصت به ایران داده نشه و ایران اگر به فهرست سیاه FATF برگرده، حتی بانک های چینی و هندی و حالا اتحادیه اروپا هم دیگه کوچکترین کاری نخواهند کرد. حتی انتقال پول علای حوزه هایی که معاف از تحریم هست هم مانند غذا و دارو به مشکل خواهد خورد.
بدون تصویب این لوایح، ایران از امکان ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی محروم می شود و در واقع به نوعی خود تحریمی دست می زند. دولت و نمایندگان همسو با دولت خواستار تصویب لایحه CFT هستند و در مقابل اصولگرایان تندرو سخت با آن مخالفت می ورزند. چالش بر سر پولشویی در ایران به دنبال سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه شدت گرفت که از میزان گسترده پولشویی در ایران خبر داد.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما. و از پولشویی خیلی ها منفعت بود. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم. ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی. ولی خب اون جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن، حتما اونقدر توان مالی دارن که 10 میلیارد یا 100 میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضاسازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
مخالفان و منتقدان دولت آقای ظریف را به چالش کشیده و خواستار ارائه مستندات شده اند و بحث استیضاح او نیز مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهینشهر روز یکشنبه گفت امضاهای لازم گردآوری شده و طرح استیضاح محمد جواد ظریف برای روشن شدن اظهاراتش روز سه‌شنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. به گفته او در طرح استیضاح آقای ظریف ذکر شده که او اسامی افرادی را که مبادرت به پولشویی در کشور می‌کنند به نمایندگان اعلام کند. در مورد سخنان آقای ظریف، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که در قبال مسائل مبتنی بر پولشویی ایران جزو پول پاک ترین کشورهاست و به گفته او هیچ کشوری حتی کشورهای معاند هم نتوانستند اتهامهای پولشویی علیه ایران مطرح کنند. در جناح دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس ضمن تایید وجود پولشویی گفته است به نظر می رسد که هدف از فشارها بر محمد جواد ظریف تحت شعاع قرار دادن موضوع لایحه CFT است. محمد قومی نماینده اصلاح طلب پاکدشت در مجلس هم گفته است که طرح استیضاح ظریف سیاسی است، نه عمل کردی و صنفی. برخی نیز معتقدند که تحت فشار گذاشتن آقای ظریف برای اظهاراتش در مورد پولشویی تنها بهانه‌ای برای حذف او از صحنه سیاست به دلیل اثرگذاری محتمل او بر فضای انتخابات آینده مجلس است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با اینکه گفته شده مهلت 10 روزه قانونی برای صدور حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور به پایان رسیده، اما کشمکش بر سر امضای نامه پیروز هنوچی، 6مین شهردار منتخب شورای شهر تهران، تا پایان ساعت اداری روز شنبه ادامه داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عصر روز دوشنبه، در حالی که سخنگوی شورای شهر تهران از بروز مشکلاتی در تایید حکم پیروز حناچی شهردار منتخب تهران خبر داده بود، اما برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که وزارت کشور در تماس تلفنی با محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر از تایید حکم داده و آقای هاشمی در راه وزارت کشور برای گرفتن حکم شهردار است. اما حتی پیش از اینکه آقای هاشمی به وزارت کشور برسد، این خبر از سوی مقامی آگاه در این وزارتخانه تکذیب شد. علی عطا سخنگوی شورای شهر پیش از این به خبرگزاری‌ها گفته بود که وزیر کشور بر سر امضای حکم پیروز حناچی با تنگناهایی روبروست. مهرداد سید اسکری عضو پیشین شورایاری تهران ساکن نروژ در مورد این تنگناها میگوید:
شما باید چندین رویکرد و چندین لایه را در نظر بگیرید. لایه اول فشارهای سیاسی هست مبنی بر عضویت برادر آقای حناچی در سازمان مجاهدین خلق ایران، که این باعث تنش‌های رو میان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروهای سیاسی موثر در ایران. رویکرد دوم نگاه و برنامه‌های آقای حناچی هست در خصوص توسعه شهر و برنامه‌های آینده. این امر باعث نگرانی‌های بسیار زیادی شده، علل خصوص آنکه نظام تفکرشون بسیار نزدیکی زیادی داره به تفکر لیبرال بازار آزاد. این گمان زنی ها رو افزایش داده که طبقات محروم و طبقات فقیر در برنامه های آتی ایشون فراموش بشن. روی کرده سوم مسئله سهم‌خواهی و فشارهای پشت پرده‌ای هست که جناح‌هایی که در سیستم شهرداری حضور دارند و در سیستم قدرت حضور دارند در این امر سهم‌خواهی های خاص خودشون رو میدن. به عنوان مثال کماکان بدنه طرفداران آقای احمدی نژاد در شهرداری حضور داره، کماکان بدنه طرفداران آقای قالیباف در شهرداری حضور داره و حضور مؤثر و جدی داره. اینها به واسطه لابی های قدرتمندی در درون نظام دارن، این امر رو در پشت پرده سازماندهی کردن تا ما شاهد این دست اندازی ها باشیم.
تا پیش از اینکه ابهام در مورد تنگناهای وزارت کشور مطرح شود، دلیل امضا نشدن حکم شهردار کمی مشخص تر بود. وزارت اطلاعات پاسخ استعلام وزارت کشور را تا صبح دوشنبه به این وزارتخانه نفرستاده بود. پرسش اما این بود: وزارت اطلاعات مخالف پیروز حناچی است یا اطلاعات سپاه؟ مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان پاسخ میدهد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید که با وزیر اطلاعات صحبت کرده، وزارت اطلاعات گفته که او مشکلی نداره و تلویحا تقصیر رو گردن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاندازه. آقای مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها مصاحبه دیگری میکند. او میگوید که او با سازمان اطلاعات سپاه صحبت کرده، اونجا هم مشکلی نداره و تلویحا دستگاه دیگری احتمالاً وزارت اطلاعات رو مقصر میدونه. رسانه های نزدیک به دولت هم از چیزی به نام دولت پنهان صحبت میکنن. ببینید، نفس این که ما هنوز نمیدونیم کدام نهاد و با چه دلیلی در واقع منتخب شورای شهر تهران رو در مقابل انتصابش ایستادگی میکنه، نفس این ماجرا، یعنی یک سیاست توسعه نیافته مختص به جمهوری اسلامی، و نفس این ماجرا صرف نظر از این که تقصیر اصلی گردن وزارت اطلاعات هست یا سازمان اطلاعات سپاه یا محافل پشت پرده، نشون میده که بخش‌های فراقانونی، بخش‌هایی که با رأی مردم انتخاب نشدن، چطور میتونن در مقابل رأی مردم ایستادگی بکنن، اعمال قدرت بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن.
شورای پنجم تهران تاکنون در مواجه شدن با دردسرهای سیاسی رتبه اول را در تاریخ شوراهای شهر از آن خود کرده است. شورایی که در عمر کوتاه خود سومین شهردار را انتخاب کرده، شهرداری که حتی روند امضا شدن حکمش نیز روندی پر استرس و نفسگیر بوده است. اما حتی در صورت انتخاب شهردار ششم، آیا میتوان امیدوار بود که او به راحتی از پس دخالت‌های سیاسی در مدیریت شهری برمی‌آید؟ مهرداد سید اسکری مسیر پیش روی شهردار تهران را بسیار دشوار می‌داند.
از سوی اصولگرایان تندرو موسوم به جبهه پایداری و لابی قدرتمند و رسانه‌های قدرتمندشون، کماکان در سرها ادامه دار خواهد بود. اما طیف‌های منطقی‌تر اصولگرایان، همچون نزدیکان به آقای لاریجانی یا طیف‌های دیگری که وجود دارند، این امر حداقل به صحنه رسانه‌ها کشیده نخواهد شد، اما فشارهای خاصی رو خواهند داشت. از آن سو برخی اصلاح طلبان هم که به دنبال سهم‌خواهی‌های سیاسی در این خصوص هستند و ما دیدیم که سر انتخاب شهردار افراد بسیار غیر مرتبطی رو برای پیشنهاد به شورای شهر برده بودند، هم کماکان خواهد بود. ماهیتاً ایشون برای اینکه بتواند شهردار موفقی باشد که نیاز اصلی شهر تهران هست، علل خصوص در وانفسای کنونی، باید به یک فرمولی برسند که این فشارها رو خونسا بکنن و بتونن که برنامه های خودشون رو عملیاتی بکنن. مهمترین اصل برای موفق بودن ایشون شفاف بودن در تمامی برنامه ها و ارتباطات مؤثر با مردم به صورت مستقیم و با رسانه هست.
این روزها تهران با حدود 25 هزار میلیارد تومان بدهی و بیش از 40 هزار میلیارد پروژه نیمه تمام منتظر پایان کشمکش‌های سیاسی بر سر انتخاب شهردار است. اما مقصر بی شهردار ماندن این شهر کیست؟ مهدی مهدوی آزاد.
قبل از اون باید بگم بیش از اینکه وزارت اطلاعات رو باید مقصر بدونیم، وزارت کشور بخش‌های در واقع مدنی‌تر قدرت رو باید مورد انتقاد قرار بدیم. همین وزارت کشور در ماجرای سپندار نیکنام، در ماجرای مینو خالقی هم تسلیم نظرات غیرقانونی نهادهای فراقانونی یا نهادهای قانونی که نظرات غیرقانونی داشتن شد. اگر این نهادها ایستادگی می‌کردن وضعیت کشور بهتر می‌بود. در گام دوم باید بگم که چه آقای حناچی تایید بشه چه نشه، که به گمان من نهایتاً او احتمال بسیار زیاد تایید هم خواهد شد. با این حال اثرات این دعوای پشت پرده، این وزنکشی پشت پرده برای شهری مثل تهران سهمگین خواهد بود. تهران عملاً یک شهر ورشکسته است. با این بلبشو، با این دعواهای خشن پشت پرده قدرت، بازنده اصلی این ماجرا کسی نخواهد بود جز شهروندان تهران.
ترافیک سنگین، بافت‌های فرسوده، پسماندهای صنعتی و شهری، افزایش کارتون خوابان و کودکان کار، ضعف حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا تنها برخی از مشکلات پیش روی شهردار جدید تهران خواهد بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نوبت رسید به شنیدن بخش دیگری از پیام‌های صوتی شما شنوندگان عزیز.
آقای روحانی فرمودن که اینهایی که از ابر تورم صحبت میکنن یا از اقتصاد هیچی نمیفهمن و اینکه اقتصاد ایران رو نمیشنن. من میخواستم آقای روحانی بگم آقای روحانی اتفاقا اونها هم اقتصاد رو میشناسن، هم اقتصاد ایران رو میشناسن، هم به بیسوادی شما اطمینان دارن و کسی که نمیدونه شما هستید. اگر هم قبول ندارید برید مصاحبه چند ماه پیش خودتون رو با آقای رشیدپور نگاه کنید و ببینید با چه قاطعیتی گفتید مردم نگران دلار و ارز نباشید. شما فکر میکنید چون تریبون دستتونه و صحبت میکنید و کسی نمیتونه جواب بده، واقعیت اون چیزی که شما میدونید، ولی اینجوری نیست.
این رژیم مسلمه که هیچ چیزی رو به روی خودش نمیاره. درست پارسال در همین زمانهای همین نزدیکی که این زلزله روی داد در سرپل زهاب و در همین مناطق، هنوز که یک سال مردم احتیاجی داشتن به غذا و چادر و مواد مورد نیاز و هیچ کدوم از نیازهای اون مردم برطرف نشد و دوباره زلزله ای دیگه. بعد حالا روحانی میگه که خواستار رسیدگی فوری. دروغ میگی، توی کار شما انقدر دروغه که دیگه اصلا نمیشه راجع به شما صحبت کرد. اون همه رنجی که مردم میکشن از دست شماست.
خدایا آخه چی از جون این کرمانشاه و این کردای عزیز میخواید؟ آخه بابا دست از سرشون مردور. این کردا به اندازه کافی بهشون ظلم داره میشه. الهی بمیرم برای این کردایی که این یکی دو شب تو اون سرمای وحشتناک کردستان چه عذابی دارن میکشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دریای آزوف که چند ماه است به مهمترین موضوع جدال بین روسیه و اوکراین تبدیل شده، یک شنبه عرصه نخستین درگیری میان ناوگان دو کشور بود. روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین نشان رفته. کیف هم برقراری حکومت نظامی را بررسی می‌کند و خواستار تشدید تحریم‌های غرب علیه مسکو شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تحولات اخیر در دریای آزوف جدی‌ترین درگیری علنی میان روسیه و اوکراین بود که ممکن است باعث تنش‌های بی‌سابقه میان دو کشور و تشدید فشار غرب بر روسیه شود. یک شنبه گارد ساحلی روسیه به گروهی از ناوگان اوکراینی شلیک و دو کشتی کوچک جنگی به همراه یک یدک شرطش اوکراین را توقیف کرد. خبرگزاری های اوکراینی اعلام کردند 23 ملوان به اسارت روسیه در آمدند. روسیه با تایید گشودن آتش به سمت کشتی های اوکراینی اعلام کرد 3 ملوان اوکراینی مجروح شدند و در بیمارستان به سر می برند. روسیه اوکراین را متهم می‌کند که به اقدام تحریک‌آمیز جدی دست زده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه اعلام کردند اوکراین قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و کشتی‌های این کشور با قصد ایجاد درگیری در منطقه به طور غیرقانونی وارد آب‌های روسیه شدند. قایم مقام سفیر اوکراین در مسکو به وزارت خارجه روسیه احضار شد. همچنین فرانس کلینسویچ، سناتور ارشد روس، ابراز اطمینان کرد که کیف در صدد است کشورهای غربی را به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ترغیب کند. او به شبکه روسیه 24 گفت:
شاهد عملیات سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اوکراین برای وادار کردن روسیه به جنگ هستیم. شاهد جنگ ترکیبی علیه روسیه هستیم که در آن حتی نقض قوانین بین الملل از سوی طرف مقابل باعث تشدید روسیه هراسی می شود. مطمئناً تشدید فشار بر کشورمان ادامه خواهد یافت، با این هدف که هم توانایی نظامیمان را بسنجند و هم ببینند آیا در واکنش به چنین اقدامات تحریک‌آمیزی آغازگر مناقشه واقعی خواهیم بود یا نه.
شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه به درخواست‌های جداگانه روسیه و اوکراین نشست اضطراری تشکیل می‌دهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تنش‌های اخیر میان روسیه و اوکراین را بررسی می‌کند. همچنین اتریش که ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده دارد، از تشکیل جلسه اضطراری نمایندگان سیاسی امنیتی اتحادیه اروپا خبر داد. بروکسل طرفین را به خویشتنداری فراخوانده و از روسیه خواسته امکان عبور آزادانه از تنگه کرچ را فراهم کند. ناتو نیز واکنش مشابهی داشت. همچنین سفارت آمریکا در اوکراین بیانیه گروهی از نمایندگان کنگره را منتشر کرد که در آن اقدامات روسیه تحریک‌آمیز توصیف و محکوم شده. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین از پیشنهاد شورای امنیت ملی این کشور برای اعمال شرایط جنگی به مدت 60 روز حمایت کرد. قرار است پارلمان اوکراین دوشنبه پشت درهای بسته در این باره تصمیم گیری کند. اعمال شرایط جنگی به منزله تقابل نظامی نیست، بلکه نوع آماده باش عمومی است که ممکن است آزادی های مدنی را محدود کند و برگزاری انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اوکراین را به تعویق بیاندازد. ایگور کازی، کارشناس مسائل نظامی، میگوید اعمال شرایط جنگی از معدود گزینه های اوکراین است.
ما شاهد تجاوز علنی روسیه هستیم که مقابله با آن بسیار دشوار است. روسیه از مدت‌ها پیش توان نظامی خود در دریاهای آزوف و سیاه را تقویت می‌کند، اما اوکراین از نیروی دریایی قوی برخوردار نیست. هرچند اعلام شرایط جنگی در این مرحله بیشتر به تلاش رئیس جمهور اوکراین برای ارتقای محبوبیت خود می‌ماند، اما این تاکتیک اجازه خواهد داد سواحل این دریاها را تقویت کنیم و اجازه ندهیم کماندوهای روسی در این منطقه مستقر شوند. همزمان منتظر واکنش منسجم غرب هستیم که باید روسیه را به اجرای تعهداتش از جمله در چارچوب پیمان دریایی که روسیه با اوکراین امضا کرده وادارند.
اوکراین و روسیه 15 سال پیش پیمانی امضا کردند که بر اساس آن دریای آزوف جزو آب‌های داخلی دو کشور محسوب می‌شود و کشتیرانی برای کشتی‌های دو کشور آزاد است. اما اخیراً روسیه اعلام کرد به دلایل امنیتی و برای جلوگیری از تهدید پولی که برای عبور از تنگه کرچ ساخته و موجب نارضایتی بسیاری در اوکراین شده، گشت بازرسی آغاز کرده. بر اساس گزارش های دولت اوکراین، از بهار گذشته روسیه بیش از 150 کشتی به مقصد بنادر اوکراینی در دریای آزوف را ساعت‌ها توقیف کرده بود. از سوی دیگر اوکراین 15 کشتی را به دلیل لنگر انداختن در بنادر کریمه که تحت تحریم های بین المللی هستند توقیف و پس از مدت آزاد کرده. کرملین بارها نسبت به مقابله به مثل هشدار داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
فیلم سینمایی روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی جایزه اصلی 67مین جشنواره جهانی مانهایم در آلمان را به دست آورد. این فستیوال شامگاه یک شنبه به کار 11 روزش پایان داد و از بازی هدیه تهرانی در این فیلم هم تجلیل به عمل آورد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
67مین فستیوال جهانی فیلم در شهر مانهایم در ایالت جنوبی آلمان بادن-وورتمبرگ در 24 آبان ماه گشایش یافت و شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد. این جشنواره پس از جنگ دوم جهانی در آلمان راه اندازی شده و کشف استعدادهای نو و جوان در سینمای دنیا را اصلی ترین هدف خود قرار داده. به فستیوال امسال مانهایم که از آن به عنوان یکی از شش قدیمی ترین جشنواره دنیا هم یاد می شود، نزدیک به 300 فیلم از سراسر دنیا از جمله ایران برای نمایش انتخاب شد. برخلاف سالهای پیش، از ایران امسال تنها یک فیلم به نام روزهای نارنجی به بخش اصلی مسابقه جشنواره مانهایم راه یافت و به دنبال رقابت با 12 فیلم دیگر جایزه اول را از آن خود کرد. روزهای نارنجی نخستین فیلم سینمایی کارگردان 37 ساله آرش لاهوتی است و در آن هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی و شماری دیگر بازی کردند. جایزه اصلی جشنواره مانهایم همه ساله به سینماگرانی اهدا می شود که تازه به ساخت فیلم های بلند گرایش پیدا کرده و به این خاطر این جایزه تازه واردان به سینما نام گرفته. آرش لاهوتی، کارگردان روزهای نارنجی، دانش آموخته رشته فیلمسازی با گرایش تدوین در مقطع کارشناسی است. او قرار بود که در مراسم دریافت جایزه فستیوال مانهایم شرکت کند، ولی از قرار معلوم سفارت آلمان در تهران به آرش لاهوتی ویزا و یا روادید نداد و در نتیجه جشنواره جایزه را به علی مصفا، یکی از بازیگران نقش اول روزهای نارنجی، اهدا کرد. این فیلم داستانی از زنی میانسال به نام آبان میگوید که به عنوان دلال و واسطه دست به استخدام کارگران فصلی میزند.
میفهمی داری چی کار میکنی؟ سر لج لج بازی تو ما باید همه داره نداره اون رو باید بدیم.
بیا برو بیرون. هم نریز آقا.
من که از اول مخالف بودم تو بری برای مردی که کار کنی. 20 سال گند زدی به زندگی من.
این همه خانم اینجا چی کار میکنن؟
برام کار میکنن.
خدا ازت نگذر، شوهرم داشت برای تو رو میبرد تصادف کرد، خدا لعنتت کنه.
پول نده کسی کار نمیکنه.
این نیم وجبی تحریکتون کرده، عقلتون از دست دادی؟
دست نزد دیگه.
همپای اعطای جایزه اصلی به فیلم داستانی روزهای نارنجی جشنواره مانهایم از بازی هدیه تهرانی در این فیلم نیز تجلیل به عمل آورد. به گفته که داوران، هدیه تهرانی در این فیلم در نقش زنی ظاهر شده که با تمام توان و قدرت تلاش می‌کند به زندگی خود سر و سامان بخشد. یک روزنامه آلمانی هم با اشاره به واقع‌گرایی فیلم روزهای نارنجی نوشته این فیلم به تماشاگر دنیایی را نشان می‌دهد که در آن رؤیاها و آرزوهای زنان جایی ندارد. فیلم سینمایی روزهای نارنجی در طول 11 روز فعالیت جشنواره مانهایم 5 بار اکران شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک هست که همکارم مهرداد قاسمفر برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
نورالدین زرین‌کلک، انیماتور و تصویرساز کتاب، حالا دیگر در سن 82 سالگی چنان در کارش درخشیده و کارنامه‌ای پرتلألو برای خودش و میهنش از جوایز جهانی و کسب افتخارات بین‌المللی گردآورده که کمتر کسی از ایرانیان نسل امروز است که نامش را دست کم نشنیده یا به طریقی کاری از او را ندیده باشد. زرین‌کلک از 1349 خورشیدی که نشان بهترین کتاب سال یونسکو را برای کتاب کلاغ‌ها دریافت کرد تا سال 2000 میلادی که انیمیشن دنیای دیوانه 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 جایزه‌ای با عنوان جواهر قرن بیستم را از فستیوال فیلم انسی فرانسه ربود، ده ها جایزه و لوح تقدیر از مراکز معتبر بین‌المللی دریافت کرده است. زرین‌کلک ده ها کتاب برای کودکان و نوجوانان هم تألیف و تصویرسازی کرده که آخرینش را انتشارات چندس میدیا منتشر کرد با عنوان دبیرستان اسدآبادی که میتوان از وبسایت آمازون همین کتاب را تهیه کرد. تابستان امسال یکی از داستان‌های مجموعه دبیرستان اسدآبادی با عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل در ایران منتشر شد. در ادامه بخش کوتاهی از داستانی از مجموعه دبیرستان اسدآبادی را با صدای نورالدین زرین‌کلک می‌شنوید که شکوایی دیو یکی از انیمیشن‌های اوست که در سال 1355 با عنوان امیر حمزه دلدار و گور دلگیر ساخت، اما بلافاصله بعد از انقلاب این اثر توقیف شد. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی ما که به کانون پرورش فکری و مسائل آن هم میپردازد را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب.
شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور. جنابان جلالت مآبان دیوان عالی قضای کشور، زیده الله و اموالکم و ابناکم و اولادکم و فیشکم و حقوقکم. با عرض کرنش و پاچلیسی، این جانب یک دیو بیگناه هستم که 29 سال پیش، یعنی یک سال بعد از تولدم، توقیف و در یک سلول انفرادی زندانی شدم. در این مدت 29 سال که بدون نور و هوا در این خانه تنگ و تاریک اسیرم و حتی یک ملاقاتی هم نداشتم، اکنون هم نمیدانم که هنوز همان دیو یک ساله و صغیرم یا به سن قانونی رسیدم و میتوانم شکایت کنم. ضمناً چون درست وقتی که تازه شروع به سواد آموزی کرده بودم مرا گرفتند، پس سواد و معرفت درست و حسابی هم یاد نگرفتم و حالا اگر اینجا غلط زیادی کردم، آن دیوان عالی مقام به بزرگواری خود ببخشد. راستش من اصلا نمیدانم چه شد که به دنیا آمدم. فقط وقتی خودم را شناختم که دیدم دارم توی یک فیلم بازی میکنم. 7-8 نفر نزدیک 2-3 سال ریخته بودن رو سر من و هر چی توانستن زیر روی منو نقاشی و رنگ کردم. و روزی که برای اولین بار روی پرده رفتم، ملت اونقدر دست زدند و خندیدند و سود چشیدند که همه خستگی ها از تنم در رفت و تازه فهمیدم هنرپیشه کارتون شدم. تنها چیزی که نمیفهمم این است که چرا مرا توی این سلول انفرادی تاریک و بی در و پنجره نگه داشتن. در حالی که من توبه کردم و مسلمان شدم و دیگر نه شراب میخورم نه دختر شاه مدائن را تلسم بند و بدل به گورخر میکنم. از این 29 سالی که گذشت هیچ خاطره ای ندارم. تنها یادم میاد که یک ساله که بودم چند تا جوان پرشور و خوش اخلاق که نور از صورتشان میبارید آمدند آنجا که فیلم مرا ساخته بودند و با کمال متانت همه را بیرون کردند، رفتن توی یک اتاق تاریک فیلم را گذاشتن، نشستن به تماشا. هر جا عکس نسوان های عفیفه بی حجاب می دیدن آن را در می آوردن می ریختن توی زباله‌دان تاریخ.
آنچه که شنیدید بخشی بود از داستان کوتاه شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور که در مجموعه داستان کوتاه دبیرستان اسدآبادی به قلم نورالدین زرین کلک منتشر شده. خیلی خوش آمد اینهای زرین کلک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. درباره این مجموعه داستانتون بگید. دبیرستان اسدآبادی مجموعه ای هست از داستانها برای نوجوانان ظاهرن.
والا حد سنی نداره، این کتاب برای همه هستش، از نوجوانان و جوانان و جوانانی مثل جنابالی و جوانانی مثل خود بنده فرقی نمی کنه، در همه سن و سالها میشه این کتاب رو خون. علتش هم اینه که این داستانها از زندگی خود من جمع آوری شده و در طول زمان و به دلایل مختلف و به دلیل مشاغل مختلفی که من داشتم هر کدوم این داستان ها بخشی از اون زندگی منو نقل کرده، البته همراه با تخیلاتی که بهش اضافه شده. یعنی این داستان ها گزارش دقیق و مستند زندگی نیست، بلکه ریشه و مبدأش همون اتفاقاتیش در زندگی شخصی من روی داده. اما مثل همه نویسندگان دیگه بنده با تخیل و اضافه و کم کردن بخش هایی به اون اونها رو به صورت داستان در آوردم.
شما با یک بیان طنزآمیزی هم داستان های این مجموعه رو آمیختین. برای این مجموعه داستان و این فضایی که آفریدین، آیا طنز یک فضایی است، یک در واقع میشه گفت ادویه است برای جذب مخاطب، یا اینکه فکر میکنید که مضامین این داستان ها میطلبید که اونها رو در یک بیان طنزآمیز تعلیف کنید؟
بله بله، همین قسمت پایانی فرمایش شما درسته. یعنی بعضی از اونها که میطلبیدن که طنز باشن خود به خود طنز شدن، مثل همین داستان دیو، انواع حالات و احساسات و عواطف درشون هست. بعضی هاشون به شدت تراژیک هستن و شاید گریه‌آور، و اینها انتخاب هاییست که من به دلیل اهمیتش یا به دلیل تأثیری که روی زندگی خود من داشته یا روی روحیات خود من داشته نوشتم.
شما پیش از این 10 کتاب برای کودکان نوشتین و این کتاب هم آخرین کتاب شماست که نوشتید و تصویرسازی کردید به صورت داستان یا داستان کوتاه. تفاوت این دبیرستان اسدآبادی با بقیه کاراتون چی هست؟
بله، عرض کنم که اون کتابایی که شما فرمودین 10 تاست و من هم واقعا نمیدونم 10 تاست یا بیشتره یا کمتر، چون هرگز زیادش نیفتادم که اینا رو بشمارم. به هر حال اون کتاب ها برای کودکان و برای نوجوانان تخصصی است، اختصاصی است، و طبیعتا تصویرسازی ها هم به خاطر ظرفیت های کودکانه و یا جوانانه تصویرسازی شدن. اما این داستانی که الان خوندم، کتاب اسدآبادی، اینها برای گروه مشخصی از خوانندگان نوشته نشدن. همونطور که در قسمت قبلی توضیح دادم، اینها خوانندگانی از 10 ساله تا 100 ساله میتوانند این کتاب رو بخونن و حتی تصویرسازی هم نشدن. البته گوییم که برای هر داستان یه تصویر هست برای ورودی یه هر داستان، اما اینها به منظور تصویرسازی اصولا نوشته نشدن. بعد از اینکه نوشته شدن به فکر افتادم که بد نیستش که بعضی هاشون رو مصور کنم. البته استثناءً بگم اینجا که داستان رستم کوی فردوسی که از طرف یک ناشر به طور مجزا و جداگانه تبدیل به یک کتاب برای نوجوانان شده، اون مصوره. البته
اون رو در واقع در مجموعه ظاهراً بهترین نویسندگان ایران که قرار شامل 50 کتاب از 50 نویسنده و تصویرگر ایرانی باشه منتشر کردند.
بله بله درسته، اون در قالب همون 50 نویسنده از بهترین نویسندگان ایران در آمد و از من خواستن که براش تصویرسازی بکنن، منم تصویرسازی کردم و الان چاپ شد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من بود با نورالدین زرین‌کلک، انیماتور و تصویرساز نامدار، به مناسبت انتشار مجموعه داستانش دبیرستان اسدآبادی که یک داستان این مجموعه در ایران به عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل تابستان گذشته منتشر شد. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر در این نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت